دست خارج به صورت مرمجوان شبهی به شنده دوازده خاندر ماه هزار سن نمید و
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين. صلى الله على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم. بحث ملاقی عهد و اطراف شبه محصوره رو شروع کردیم. کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم آقای شیخ رو، کلام آقای عراقی رو در حاشیه دورق آوردیم. حالا تحقیق در این دو بحث از ضمن فرمایش آقای صدر روشن میشه. از هر تقریبا بحثایی که مطرح کردن در ضمن بحث ایشون به اونم خواهیم پرداخت. مرحوم آقای صدر اشاره می‌فرمایند که ما در جایی که یک ملاقاتی صورت می‌گیره با یک طرف، دو تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی نسبت به ملاقا و طرف ملاقا، یک علم اجمالی نسبت به ملاقی و طرف ملاقا. احسر این هست که وجوب اجتناب از ملاقی رو گاهی اوقات ما به اون علم اجمالی اول مستند میخواییم بکنیم، همون علم اجمالی که بین ملاقا و طرفش هست، همون وجوب اجتناب از ملاقی رو هم به دنبال میاره. یک ادعا ممکنه این باشه، یه ادعا ممکنه این نباشه. خود ملاقی چون علم اجمالی داره اون تنجیزش میکنه. در مرحله اول شون میفرمند که اصحاب گفتن این علم اجمالی تنجیز آور نیست و یک ضابطهی برای تنجیز علم اجمالی آوردن که اون ضابطه اینه: علم اجمالی چیزی رو تنجیز میکنه که علم، یعنی اون معلوم ما، تمام الموضوع برش باشه. اما اگر معلوم جزء الموضوع باشه اون رو تنجیز نمیکنه. توضیح و ذالک این که ببینید، ما یه دلیل داریم وجوب اجتناب از نجس. وجوب اجتناب از نجس موضوعش نجسه. نجاست چه در طرف اول باشه چه در طرف دوم باشه، اگر نجاستی باشه باید ازش اجتناب کرده. اما خب نسبت به اینکه ملاقی نجس رو باید ازش اجتناب کرد، اجتناب از ملاقی نجس، نجاست در جزء الموضوع است. چون یعنی میگه اگر نجاستی باشد و این نجاست با چیزی ملاقات بکند باید از اون ملاقیش اجتناب کرد. پس نجاست ملاقا و ملاقات ملاقی با ملاقا، این دوتا با همدیگه موضوع وجوب اجتناب از ملاقی رو فراهم میکنن. پس اگر ما بخواهیم به وسیله این علم اجمالی که مربوط به ملاقا هست وجوب اجتناب ملاقی رو به دنبال بیاریم، نمیشه، چون جزء الموضوعش احراز نمیشه. ملاقات طرف علم اجمالی هم نیست، بنابراین ما نمیتوانیم اون رو اثبات کنیم. حالا یا مثال دیگه ای، اگر یکی از دو تا ظرفی که اینجا هست خمره، شخص یکی از اینها رو خورد، اینجا حرام مرتکب، حرام ظاهری مرتکب شده، ولی نمیتوانیم بگیم که حد لازم هست، چون حد موضوعش شرب خمره. این که شرب تحقق پیدا کرده باشد نسبت به خمر احراز نشده. شرب محتمل الخمریت، اما شرب خمر ما دلیل نداریم که شرب خمر واقع شده باشه. بنابراین نمیتوانیم به مجرد این که ما علم داریم که یا ظرف الف درش خمر هست یا ظرف ب درش خمر هست، اثبات سقوط حد رو بکنیم. خب فرض اینه که با اون علم اجمالی اول بخواییم، اون علم اجمالی دوم یه بحث دیگه حالا میخواییم با همون اولی این، حالا اون بحث این که دراستیلیه اینجا، حالا علم اجمالی دوم هم که نداریم. حالا توی این مثالی که میگیم جایی که به اصطلاح طرف یک خمر خورده، علم اجمالی دوم که فقط یه طرفش خورده، حالا اون در مواردی که ملاقی هست اونجا حالا یه علم اجمالی دوم هم بریم صحبت سنین هست که علم اجمالی دوم منجز هست و منجز هست. خب این مثالی که دادیم علم اجمالی دومی هم نداریم. من و آقای سب اینجا بحث مفصلی رو مطرح کردن و آقای حائری هم اشکال کردن که من فقط اشاره اجمالی به این بحث بکنم، وارد تفصیلش نمیشم، به تو کلاس راهنما صحبت میکنیم در موردش. آقای سر اینجا اشاره میکنن که کبرای کلی و ضابطه کلی که آقایون بیان فرمودن ضابطه درستیه و متینه، ولی بعضی از تطبیقاتی که آقایون تطبیق کردن این تطبیق درست نیست. بعد ایشون رو فرماید بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرده. حکم تکلیفی و وجوب اجتناب از خمر، این موضوعش خمره و تا خمری نباشه، مثلا وجوب اجتناب از نجس، حالا وجوب اجتناب از نجس موضوعش نجاست هست، تا یک نجسی تحقق پیدا نکند وجوب اجتناب از نجس تحقق پیدا نمی کند. بنابراین در مورد ملاقی هم بنابراین، چون موجود نجسه باید ملاقات با نجس تحقق پیدا کنه، چون این ملاقات با نجس نجاست رو محقق می کنه، باید با نجس ملاقات کنه، اثبات نجاستش بشه، اثبات نجاستش که شد اثبات نجاست وجوب اجتناب هم میشه. اما نسبت به احکام وضعیه اینجور نیست. نفس علم اجمالی که اینجا ما داریم که یا الف نجسه یا ب نجسه، این باعث میشه که نفس نجاست رو که یک حکم وضعی هست، نفس نجاست رو هم نسبت به ملاقا تنجیز کنه، هم نسبت به ملاقی، هر دو تنجیز میکنه. حکم وضعی متوقف بر تحقق موضوع نیست، حتی اگر موضوع هم نباشه حکم وضعی فعلیه. این رو ایشون مفصل بحث میکنن و آقای حائری تو پاورقی میخوان بگن که نه
بشن.
نه بچه مفصل بحث میکنن، حالا بچه شد میخوام وارد نمیخوام بشم بحث رو توی هم تو کلام آقای حائری هست، هم تو کلام آقای هاشمی. ببینید آقای حائری هم مفصل برای بیان میکنن که این وحش ناتمامه. من اجمالا فقط اشاره بکنم، چون این بحث تحقیقش متوقف بر دانستن بحث انحلال، که یک حکم کلی چجوری منحل میشه، و یک حکم شرطی چجوری با تحقق شرط فعلی میشه امثال اینا. اوناش یه بحثای مقدماتی زیادی داره که اگه بخواییم خوب بحث باز بشه باید همه اون بحثا رو واردش بشیم. اجمالا عرض میکنم که کلامی که مرحومه کلامی که آقای حائری در حاشیه دارن کلام تامیه، اشکال ایشون وارده، ولی البته با یک توضیحاتی که یه مقداری متفاوت با توضیحات آقای حائری هست که برخواسته از نحوه تحلیل ما از فعلیت حکم و نحوه انحلال حکم به در موارد یک حکم کلی وجود داره، چجوری فعلی میشه و فعلیت حکم یعنی چی، انحلال حکم یعنی چی، اینا خب یه بحث خیلی مفصلی داره، خودش از اندازه یک دو سه هفته این بحث داره. چیزی که وارد اون بحث میخوام بشم و خیلی هم الان بهش نیاز نداره، ولی من یه تیکه بحث رو میخوام وارد بشم. اون یه بحثی هست که فکر میکنم من اشکال کردم تو درست آقای حائری و آقای حائری تو حاشیه در مقام پاسخ برآمده. بله، این نگاه این که حالا این بحث رو میخوام وارد بشم به دلیل اینکه این تفاوت جوهری هست به نحوه یک تفاوت نگاهی اصلا محوری هست بین نحوه بحثای مرموهای صد و با اون تصوری که ما داریم در این مباحث. اشکالی که اینجا مطرح شده اون اینه که این تحلیلی که آقای صد رو میکنن که نسبت به حکم وضعی، حکم وضعی حتی قبل از تحقق موضوعش هم فعلی هست و نیاز به تحقق موضوع نداره برای فعلیت، این اگر هم به دقت عقلی صحیح باشه عرف این رو نمیپذیره، چون عرف نمیپذیره اینجا نباید ما این رو ملاک قرار بدیم. ملاک یک درک عرف هست در اینجا. شاهد برای اینکه عرف هم نمیپذیره اینه که قبل از مرحوم آقای صد هیچ کسی حرف رو نزده، این حرف تازهی هست که صد زده هیچ کسی نزده، بنابراین این عرفی نیست، وقتی عرفی نبود نباید اون رو پذیرش قرار بدیم. قبل از این که نجسی باشه نجاست، قبل از این که ذات نجس تحقق پیدا کنه هم نجاست فعلیه، فعلیت نجاست متوقف بر تحقق خمره. یک قضیه شرطیه ای هست که این قضیه شرطیه لازم نیست شرطش محقق باشه. این اصله حالا میگم، حالا این رو کلاس راهنما بحثش رو مفصل میکنیم. اصل مطلب رو میخوام عرض کنم چون این خیلی مهمه. من آقای صد تو خیلی جاها به یک اطلاق و تغییداتی قائل شده که به هیچ وجه عرفی نیست، خود ایشون هم عرفی نبودنش رو جواب میکنه، ولی میگه مقتضی صناعت اینه و ما اون چیزی که مقتضی صناعت هست باید بشه قائل بشه ولی عرفی نباشه. چیزیشون یعنی مقتضی بحث علمی، مقتضی بحث علمی و دقت عقلی یک مطلبی هست و اون چیزی که مقتضی دقت عقلی هست باید ما بهش ملتزم بشیم، ولی عرف و هر چند عرف اصلا اون مطلب رو نفهمیده نفهمیده. یه نگاه کلی هست. مثلا ایشون در بحث این که در تعارض ادله اصل اولی چیه، آیا اصل تفاوت تخییر چیه، اینها یه بحث شبهه تخییر مطلب که مفصل یه موقعی بهش پرداختیم. تو شبهه تخییر یک تقییدات خاصی نسبت به ادله قائل میشن، یک تقییدات عجیب غریبی و ملتزم هم میشن، تقییداتی اصلا حضور خاصن به ذهنش خطور نمی کنه این قید و قیودات، که ایشون هر دلیل رو یک قیدهایی بهش میزنن، قیدها رو میخوان بپذیرن و چیزم نیستن، یعنی نه که بخوان بگن عرفی، اصلا در بند این که ما یک درک عرفی داشته باشیم باید به گونه ای ادله رو بفهمیم که عرف همون رو بفهمه نیستن، نیازی نیست. خب ما حالا ببینیم مطلب چطور. آقای هایری اینجا در مقام پاسخ اشکالی که مطرح شده، حالا مستشکلش هر کس بخواد باشه، ایشون اینجوری مطرح می‌فرمایند، میگن که اشکال این هست که شما در واقع این که میگید پس کنم براءت نسبت علم اجمالی، علم اجمالی نسبت به هم ملاقی، هم علم اجمالی به این که ملاقی ملاقا و طرف ملاقا نجد هست، خود این علم اجمالی تنجیز می کند و مانع اجراء اصل هم در ملاقا می شود و هم در طرف هم در ملاقی، یعنی اجراء اصل در ملاقی نه علم اجمالی اول، همون علم اجمالی اول که علم اجمالی به این که ملاقا و طرف ملاقا نجسته، همین علم اجمالی مانع اجرای اصل در ملاقی می شود، به دلیل اینکه برای اجرای اصل در ملاقی لازم نیست نجاست رو شما احراز کنید. و اشکال شما این بود که هر اصل در صورتی جاری تنجیز در صورتی هست که موضوعش تمام الموضوعش احراز بشه و تمام الموضوع برای نجاست یک شی اون عرض کنم نجاست شی که این نجاست منشأ میشه که اصل طهارت جاری نشه. میگه علم اجمالی برای اثر بخشیش نسبت به حکم وضعی که حکم نجاسته متوقف بر این نیست که نجس بوده نجس احراز بشه، ولو نجس بوده نجس هم احراز نشه، علم اجمالی اثر خودش رو داره. برای این من علم اجمالی دارم که یا ملاقا نجسته یا طرف ملاقا نجسته، همین علم اجمالی تأثیر گذار هست و مانع اجرای اصل هم در ملاقا می شود و هم در ملاقی، یعنی حقه شی رو هم ملاقا و طرف ملاقا و هم ملاقی هر ستاش به وسیله همون علم اجمالیه به این که ملاقا و طرف ملاقا یکیشون نجسته در اصل اونها جاری نمیشه. چی؟ تحلیلش این هست که در واقع لازم نیست اثبات نجاست بشه، لازم نیست اثبات نجاست بشه، این تحلیلش. حالا دیگه مفصل من وارد تحلیلش نشدم، تحلیلش رو من تو کلاس راهنما در مورد صحبت میکنه.
ایشون جوابم رفت داره
ما، نه بحث داره این هست که ایشون میخواد بگه که ما به دقت عقلیه، دقت عقلی اگر دقت کنیم میبینیم اینجا یک علم اجمالی داریم که این علم اجمالی اثرش جلوگیری از اجرای اصل در ملاقی هم هست. به دقت عقلی این علم اجمالی که در ملاقا و طرف ملاقا هست مانع اجرای اصل در ملاقی هم میشه، نه تنها مانع اجرای اصل در خود ملاقا و طرفش میشه، مانع اجرای اصل در ملاقی هم میشه. ایشون که دقت عقلی اقتضای این میکنه که خود اون علم اجمالی نسبت به اجرای اصل در ملاقی هم مانعیت داشته باشه. خب اشکال این هست که خب حالا دقت عقلی باشه وقتی عرف به این مطلب واقف نیست چه فایده ای داره؟ یک امر عقلی که عرف بهش واقع نیست، این به اصطلاح فایده نداره. و این مدار بر فهم عرف نفس مدار بر دقت عقلیه. حالا این رو میخوام ببینیم در اینجا در اجرای عقل مدار بر چیست. آقای سعد میفرمایند که اگر شما بحث براءت عقلیه، یعنی میخواید بگید که براءت عقلیه در ملاقی جاری نمیشود، دقت عقلی اقتضا میکند که براءت عقلیه در ملاقی جاری نشود، مانعی نداره براءت عقلی که عقلی هم. ما میگیم دقت عقلی اقتضا میکند که محدوده براءت عقلیه به گونه ای باشد که شامل ملاقی نشود، شامل ملاقی نشود. بس مشکل نیست. اگر مراد شما این هست که میگید اینجا عرف ملاک هست، اون اینه که در واقع عرف اینجا، حالا من اجازه بدید اصل اون تقریب روی مقداری دقیق تر، اصل این که چرا باید عرف ملاک باشه فکر میکنم مناسب تر این باشه، چون من مطرح نکردم که این بحث رو میخوام مطرح کنم. بذارم رفقا اصلی کلام آقای هایی رو ببینید خودتون. من یه نکته کلیتر رو بحث میکنم، یعنی در واقع به یه معنی پاسخی که میخوام بدم رو تا حدودی دوتر بیان میکنم. و خب شما کلام آقای هایی رو ببینید در حاشیه اینجا در پاسخ اون مطلب. یک حفار حالی رو قطع کردم. ببینید یک نکته کلی وجود داره در کلمات آقایون، میگن که عرف در تشخیص مفاهیم محکمه، نظر عرف در تشخیص مفاهیم نظر عرف. اما اینکه مصداق چه چیزی مصداقیت داره چه چیزی مصداقیت نداره، اون به عرف مراجعه نمی کنیم، دقت عقلی درش محکم هست. اینجوری میگم، میگن که ببینید یه موقعی ما نمیدانیم مراد از عالم چیه. حالی کسی که یه مقدار کمی هم علم داشته باشه بهش عالم میگن، چقدر چه مقدار معلومات در صدق عالم دخالت داره. اگه کسی مثلا صد تا مسئله بدونه این عالمه، یا باید هزار تا مسئله بدونه عالمه. این مفهوم عالم از نظر عرف برای ما باید مشخص بشه. اینجا کلمه عالمی که در لسان شرع وارد شده به مفهومی که عرف از عالم میفهمه انصراف داره. اگر عرف به کسی که هزار تا مسئله رو میداند عالم میگه، به کسی که صد تا مسئله رو میگه عالم نمیگه، اونجا نظر عرف محکمه. اکثر العالمی که میگیم یعنی اون عالم به معنایی که عرف از عالم میفهمه. خب اگر نه گفتیم عرف کسی که هزار تا مسئله رو میدونه این رو بهش میگه عالم، ولی خارجن یه آقایی هست خیلی کفوم معلومات خودش رو روشن نمی کنه، معلومات خودش رو روشن نمی کنه، ما وقتی باش مواجه میشیم ما که متوجه میشیم ای بابا این آقا این هزار تا مسئله رو واقعا میدونه، ولی شما ابراز نکردی و شما متعارف نکنه میرن این آقا عالم است. اینجا اشرم العالم این آقا رو شامل میشه، یعنی منی که میدانم اون مفهومی که عرف برای عالم میفهمد در این مورد مصداق دارد، طبیعتاً اکرم العالم رو من با تصدیق بکنم. دیگران نمیفهمن، خوب تصدیق نمیکنن، ولی من که میفهمم خوب باید تصدیق بکنم. بنابراین این چه شکلیه؟ این جوریه. خب این اصل شبهه. ولی حاجه آقا اشاره می فرمودن که در تطبیقات هم نظر عرف حاکمه، به این معنا که عدم تطبیق عرف نسبت به یک مفهومی که می فهمه در بعضی موارد، این سبب می شد که خود اون مفهومی که عرف متعارف از دلیل می فهمد تغییر کنه. حالا توضیح و ذالک در ضمن این مثال عرض کنم. ببینید شارع گفته که اجتنب عن الدم، فرض این است که نسبت به رنگ خون عرف میگیم رنگ خون، خون نیست، اثر باقی مانده از خون هست بعد از زوال خود خون، چندان خون خوری زائل شده اثرش باقی مانده که رنگ خون. خب حالا بنابراین فرض اینه که عرف متعارف اجتنب عن دم رو برای زجر از لون دم کافی نمیدونه. سوال اینه که شارع مقدس که دلیل اجتناب عن دم رو آورده برای اینکه مردم رو از دم واقعی باز داره، با این فرض که عرف دم رو در مورد لون دم تصدیق نمی کنن، ولو واقعا به ما زیر میکروسکوپ که بذاریم لون دم رو میبینیم، ای بابا این کاملا دمه، همون خصوصیاتی که دم داره در لون دم هم هست، ولی عرف متعارف به میکروسکوپ و اون دقت‌های علمی و این ها کار نداره. میگه لون دم لون دمه، خود دم نیست. بنابراین شارع مقدس اگر اکتفا کنه به اجتناب عن دم، در حالی که غرضش اجتناب از همه مصادیق دم واقعی باشه، اجتناب از همه مصادیق دم واقعی باشه، نتیجهش این میشه که یه سری از مصادیق رو این دلیل رادعیت و زاجریت نسبت به اونها نداشته باشه. نقض غرض شاره. اگر شارع بخواد به قرضش که اجتناب از جمعی افراد دم هست برسه، باید چی کار کنه؟ یا باید تخطئه کنه عرف رو، تخطئه موضوعی، بگه لون و دم دمم و این جهله العرف، کمان که در بعضی موارد گفته الفقا خمرون و این استفقر آن ناس تختعه، نه تبیر، نه تختعه عرف بکنه در تشکیل موضوع، اون تختعه کنه بگه اشتباه کردید، اون توسعه اینها بحثای تعبدی و ادعایی و امثال اینه، بس ادعایی نیست حقیقتا، بگه آقا شما اشتباه میکنید، خیال میکنید که لون دم دم نیست، نه لون دم دم است واقعا. و وقتی او رو تخته کرد او متوجه میشه که ای بابا ما خیال میکردیم لون دم دم نیست، لون دم دم. یه جور
یه جور دیگه این هست که نه تخته عرفی نکنه بگه که از دم ولو اونو دم نجسون
نجاست رو اختصاص نداره نده به موضوع دم لون دم رو هم برای نجاست بار کنه نتیجهش این میشه که با این دوتا حکمی که کرده یکی نجاست و دم یکی نجاست لون دم به اون قرض واقعیش اجتناب از خون واقعی رسیده میرن راه دوفو اگر شارع مقدر هیچی که این دو راه رو نفهم بود ما چی کشف میکنیم؟ ما کشف میکنیم که دم به عنوان واقعی اصلا موضوع نبوده ما یراه العرف دمن اصلا موضوعه یعنی نظر عرف در عنوان موضوع واقعی دخیل میشه و موضوعیت پیدا میکنه نظر عرف صرفا یک جنبه تاریخیت نخواهد داشت نه موضوعیت داره یعنی اون چیزی که عرف آن را دم میداند شارع میخواست ازش اجتناب صورت بگیره
این
یعنی برهان عقلی این هست دیگه لازمه برهان عقلی بحث عقل و عدم هست نیست بحث اینه که ما کشف میکنیم که تجربوزن که حالا این دلیل برای خلاف اصالت الحقیقه هست نداره اصالت الحقیقه جایی هست که شک داشته باشیم یکی ما یقین داریم که یک لفظ به معنای مجازی هر چی میخوایی بگید دار هر چی میخوایی بگید هر چی میخواید بگید در هر حال معناش اینه که تأثیر میگذاره در ظهور دلیل تأثیر پیدا میکنه در ظهور دلیل یعنی بازگشت به این میکند که موضوع دلیل از اون موضوعی که در نگاه اول بدون این ملاحظه ما میفهمیدیم به این موضوع این شکلی تغییر کنه یعنی باز تصدیقات عرف بازگشت میکنه حالا یه مثال دیگه هم بزنم که مثال واقعی جالبیه اون اینه که شعار مقدس فرض کنیم اگر ما بگیم دلیل داریم که از الکل باید اجتناب کرد دلیل بر حرمت اکل الکل ما در واقع تمام نونهایی که تولید میشه اصلا پدیده تولید نان پدیده تولید الکله تخمیر نوعی الکل تولید الکله تولید الکل چیزی نیست تخمیر جز اینکه نوع الکل تولید میشه البته الکل در یک حجم بسیار پایینی هست که این باعث میشه که ضرردار نباشه اون ضررهایی که الکل در مقدار زیادش وجود داره شارع مقدس که گفته ما اکثر کثیر و قلیل و حرام اینجا الکل موجود در دم در خون در چیز الکل موجود در نان اکثر کثیر و هست قلیل و حرام ولی ما هیچ کس نمیگه که نان حرامه به دلیل اینکه ما اکثر کثیر و فقلیل و حرامون متوقفه بر اینه که اون قلیل رو عرف ببینه عرف اصلا اون الکلی که در ضمن نان هست رو نمیبینه توجه نداره بهش نه اینکه بگه قلیله یه موقعی هست میبینه کمی اعتراض میکنه این دو جور ببینه ما دو جور مسامحات عرفی داریم یه جور مسامحات عرفی داریم که عرف موضوع رو میبینه بگه ولش کن بی خیالش فرض کنید که نان قیمتش 950 تومنه این یه 1000 تومن هست بی خیالش هست چیز میکنن در واقع نه این که 950 تومن رو 1000 تومن بدونه.
بله
50 تومن چی هست که من بخوام به خاطر اون مرموبار کردن کرد کنم بی خیالش. یه در واقع ازش میگذره به فرمایید مسامحه میکنه، یه نه چیز مهم میرسی. یه واقعی هست نه اصلا عرف
خودش
نمیفهمه. در مثلا ما اگر گفتن یک کیلو گندم باید شما برای ما بیارید، یک کیلو گندم دو جور هست، یه موقعی هست که موقعی ما 950 گرم میاریم، 950 گرم گفت این 950 گرم هم یک کیلو دیگه مصامحه میکنن یه جوره. یه موقعی نسبت به اون معدودشون گندم خب یه مقداری خارخاشات توش هست، سنگ هست، امثال اینا. اگر ما دقت کنیم اون سنگای که هست کنار بگذاریم همونش این 150 گرم 50 گرم، ولی کلمه گندم عرفاً وضع شده برای گندم، ولو با گندم غیر خالص، ولی حالا تعبیر که وقتی میخوام بگم یعنی ظهور عرفان کلمه خیلی وقت رو روش اصرار ندارم، ظهور عرفیه که میگیم یک کیلو گندم بیار یعنی گندم ولو گندم پاک نشده. مراد از گندم گندم پاک شده نیست. اگر میخواد گندم پاک شده باشه باید میگو یک کیلو گندم پاک شده بیار. همینجوری که گندم میگن گندم ولو تجربوزن بفهمید، خیلی اصرار ندارم که این مفهوم حقیقی مجازی هر چی بخواد باشه. ظهور کلمه گندم در اعم از گندم پاک شده و گندم پاک نشده است، یک مفهوم جامع هر دور شامل میشه. مثل اون معدود فرق است بین معدود که گندم باشه و عدد که یک کیلو باشه. در یک کیلو اگر ما 950 گرم تحویل بدیم اون خودش میدونه که 950 گرم یک کیلو نیست، مصامحه میکنه. این مصامحات حجت نیست، این مصامحات حجت نیست که چون عرف با علم به این که این حد مصامحه میکنه، مصامحهش از باب اینه که یه مقداری نسبت به انجام واجبات و انجام تعهداتش پابند نیست، یه مقداری
آسونگیری
میکنه. ولی اگر یه مقداری میخواد دقت بکنه اینجور چیزاش رو هم البته بعض نه همون بند تناسبه که موضوعه. ببینید البته بعضی وقتا این البته تشخیص دقیق بعضی از این مصادیقش این مقداری ممکنه دشوار باشه، ولی غرض هم اینه که بعضی وقتا همین تسامحات باعث میشه که اصلا اون یک کیلو رو که ما میگیم مفهوم یک کیلو اما یک کیلوی عرفی باشه و 950 گرم برای به تناسبات کنوز برای تسامحات، یعنی در واقع بازگشت به این میکنه که یک کیلو مراد دقیقا 999 رو هم یک کیلو باشه. سر نمیبینه، یعنی در واقع گاهی اوقات اصلا به قول یکی از چیزا میگفت یکی از اتاقا بود میگفت ما طلبا مثلا میگن ساعت 10 یعنی دم رو بعدش نمیده اون دانشگاه رفته بودیم بعد استاد قرار ساعت 10 باشه ما خب ده رو ده دقیقه هلک داشتیم میومدیم سر کلاس که تازه خیلی هم زود داشتیم 5 دقیقه بودتر و داشتیم داشتیم سر کلاس و اینا اومدیم وارد شدیم دیم استاد راه نمیده ده دقیقه دیر اومدید و کشی استاد تردیش نمیده چه بود و کل کلاس یه هم دیشتی راه نمیده و فهمیدیم که نه نه بحث در اینه که اون مفهوم ده در اصطلاح اونا با ده در اصطلاح ما فرق داره، عرف اونا با عرف ما فرق داره. اون ده ایشون یعنی ده، ما ده اون یعنی ده رو
باشه. الان توی موضوع آل اکبر العالمین که اون کتمونه اینجا تناسبات اتضاع میکنه که همون ملاکی که مثلا
حالا اونا من این رو توضیح میدم که چرا ما وجدانن ما میدانیم که در اکرم العالم در مواردی که یک عالم کتوم رو هم حد اون رو شامل بشه ولی در بعضی موارد دیگه اینجوری نیست. این یه نکته داره که حالا من بعدا درمش توضیح میدم. خب حالا اصل این که عرف چجوری نظرش محکم هست خیلی چون مهمه ما این مقداری توضیح میدم بعد بیان تو تطبیقی که مرحوم آقای صدر اینجا این بحث رو تطبیق کرده. خب حالا وقتی بشه که برگش فرده شد
الله
صلی الله علیه و آله.